بسکتبال رؤیای نسل ها از مجموعه کتاب های سگانه تاریخ بسکتبال ایران، نویسنده افشین رضاپور، با صدای باران حضوری، یادی از تیم ملی بسکتبال در المپیک 1948 لندن. قسمت ششم.
با ورود رسمی المپیک به برلین، همزمان با قدرت گرفتن حزب نازی با هیتلر، وی با ارسال دعوتنامه‌های جداگانه به کشورهای مختلف از سران آنها برای حضور در بازی‌ها دعوت کرد. یکی از این دعوتنامه‌ها به ایران و برای رضا خان ارسال شد. ایران تا پیش از المپیک 1936 در المپیک 1900 یک نماینده داشت. همزمان با این بازی‌ها در دوران قاجار، نمایشگاه بین‌المللی پاریس نیز برگزار شد و به همین دلیل مظفرالدین شاه قاجار در جریان بازی‌ها و به خاطر بازدید از این نمایشگاه رهسپار فرانسه شد. این دومین دوره ی المپیک نوین بود که بنا به اصرار بارون پیر دو کوبرتن، کسی که در بازگشایی المپیک نوین پیشگام بود، به میزبانی فرانسه برگزار شد. نماینده ای از ایران در این بازی ها شرکت کرد و برای نخستین بار پرچم ایران در کنار دیگر شرکت کنندگان در المپیک به اهتزاز درآمد. در دوران سلسله قاجار و زمانی که نام پرشیا مورد استفاده فرنگی ها برای معرفی ایران بود، مظفرالدین شاه پسر میرزا ملکم خان ناظم الدوله را برای حضور در المپیک 1900 برگزید. ملکم خان مسئولیت سفارت ایران را در چند کشور اروپایی بر عهده داشت. به این ترتیب نخستین ورزشکار ایرانی در المپیک فرانسه شرکت کرد. پسر وی فریدون میرزا ملکم دانشجوی مقیم خارج از ایران بود و در مسابقات شمشیربازی اسلحه اپه به میدان رفت و با شکست و حذف در همان دور اول به کار خود پایان داد. اگر حضور شمشیرباز ایرانی در بازی‌های المپیک 1900 فرانسه را مبدأ حضور ایران در این بازی‌ها بگیریم، پیشینه ی حضور ایران در المپیک نوین به حدود 120 سال می‌رسد. در سال 1936، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک آلمان زیر نظر رایش سوم علاقمند بود تا تمام کشورهای جهان در این بازی‌ها شرکت کنند. حتی برای کشورهایی که در کمیته بین‌المللی عضویت نداشتند یا نمایندگان آنها در بازی‌ها غایب بودند، اردوی با نام همایش تربیت بدنی و ورزش ترتیب داده بود. پیش از برگزاری این بازی‌ها، ایران که صاحب تشکیلات ورزشی نیمبند شده بود، دعوتنامه شرکت در این اردو را با امضای 3 مقام ارشد آلمانی دریافت کرد. در این دعوتنامه از 30 معلم ورزشی برای حضور در این برنامه دعوت شد. البته انتخاب معلمانی که آشنا به یکی از زبانهای انگلیسی، آلمانی یا فرانسه بودند سخت بود، اما رضا شاه مأموریت رسیدگی به این برنامه را به اسماعیل مرآت سپرد و او هم با تعیین محمود وکیلی به عنوان سرپرست هیئت اعزامی، 18 نفر از دانشجویان منتخب محصل در آلمان و فرانسه را برای شرکت در این گردهمایی برگزید. اینگونه ایران در همایش جهانی تربیت بدنی المپیک 1936 برلین شرکت کرد. همزمان با میزبانی المپیک تابستانی، دیکتاتور نازی آدولف هیتلر برای 2 هفته حس نژاد پرستی و نظامی گرایانه خود را پنهان کرد. رژیم طرح‌های گسترش قلمرو ارضی و یهود ستیزی خود را محدود و از بازی‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن تماشاگران خارجی و روزنامه‌نگارها استفاده کرد تا بدین وسیله تصویری صلح‌آمیز و آزادمنش از آلمان معرفی کند. آلمان با مهارت اخبار المپیک را با پوسترها و مجله‌های رنگی پخش کرد. تصاویر ورزشی پیوندی بین آلمان نازی و یونان باستان ایجاد کرده بود. این تصاویر سمبولی از افسانه نژادی نازی و برتری تمدن آریایی به عنوان میراث حقیقی یک فرهنگ آریایی از عهد باستان بود. تلاش‌های تبلیغاتی برنامه‌ریزی شده همچنان بعد از المپیک با انتشار جهانی فیلم اولمپیا در سال 1938 ادامه داشت. سه سال بعد از بازی‌های المپیک برلین، جنگ در اروپا از سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان آغاز شد. دو روز بعد بریتانیا و فرانسه به آلمان اعلان جنگ کردند و با ادغام این جنگ به جنگ چین و ژاپن و مستعمره‌های اروپا شعله‌های جنگ جهانی دوم به پا خاست. هرچند درباره زمان آغاز جنگ بین الملل دوم روایت‌های دیگری هم صورت گرفته است. همان گونه که در مورد پایان جنگ در سال 1945 تاریخ دقیقی وجود ندارد. با وقوع جنگ جهانی دوم ایران اعلام بی‌طرفی کرد و حتی برای ندادن بهانه به دست متفقین که در جنگ با آلمان بودند در چندین مرحله از شمار نیروهای آلمانی در ایران کاست. به طوری که حتی روابط دوستانه هیتلر و رضا شاه به سردی گرایید و کودتایی ضد رضا شاه از سوی آلمانی‌ها طراحی شد که نافرجام ماند. اما بریتانیا که به نفت رایگان ایران برای پیشبرد جنگ نیاز داشت و روس‌ها نیازمند دریافت کمک‌های لجستیکی از متفقین بودند، با چراغ سبز آمریکا، با نقض آشکار بی‌طرفی ایران در روز سوم شهریور 1320 به ایران حمله کردند. از این روز به مدت یک هفته شهرهای شمالی و غربی و جنوبی ایران از چندین جهت مورد تهاجم همه جانبه ارتش سرخ شوروی و ارتش بریتانیا قرار گرفت. همچنین نیروهای شوروی شهرهای شمالی و شمال غربی ایران را بمباران کردند. جنگ جهانی دوم برای ایران پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت، به طوری که محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی درباره گسیختگی و نابسامانی اقتصادی ایران پس از اشغال متفقین می نویسد: پیامدهای اقتصادی اشغال ایران ویران کننده بود. متفقین به مواد غذایی، توتون، مواد خام و جز اینها برای مصارف نیروهای خود در ایران و سایر نقاط نیاز داشتند. از این رو دولت ایران را عملاً وادار کردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی و به ویژه کاهش ارزش پول ایران، بست عرضه پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی به انجام رسید. به زبان ساده کل قضیه یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه‌ای بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر. مهدی قلی خان هدایت، مخبر السلطنه، در کتاب خاطرات و خطرات خود درباره پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ جهانی دوم در ایران می نویسد: در تهران قشون روس یک طرف، قشون انگلیس یک طرف، قشون آمریکا بین دو، 30,000 نفر لهستانی غالباً با دست خالی وارد تهران شدند و سرباز زحمت‌های دیگر. استراب به جایی رسید که یاران فراموش کردند عشق. در اوضاع اجتماعی اقتصادی ایران، بیکاری، فقر عمومی، قحطی، گرانی و شیوع بیماری‌های مختلف، ورزش و در میان رشته‌های نوین وارداتی بسکتبال، نخستین تجربیات بازیکنانش را بر ویرانه‌های جنگ می‌ساخت. روزهای تمرینات باشگاه نیرو و راستی بهانه خوبی برای حیات فعالیت‌های بسکتبال بود که جوانانش از کنار سربازان اجنبی با یونیفرم‌های نظامی عبور می‌کردند و با لباس ورزشی خود به آنها پیام دوستی می‌دادند.